بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا امیدوار است با تهران بر سر برنامه اتمی مذاکره کند. بر اثر حمله نیروهای طالبان چند پلیس افغان کشته شدند. و چین 3 نفر را به جرم حمله با سرنگ در شینجیانگ به زندان محکوم کرد. یک بعد از ظهر تهران است. سلام بر شما، امیر زمانی فر هستم و در 30 دقیقه پیش رو با خبر و جنگ فرهنگی هنری هفته با شما خواهم بود. با خبرها آغاز میکنم. آمریکا میگوید امیدوار است با همکاری دیگر متحدان بین‌المللی به زودی با تهران بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی و دیگر مسائل مورد نظر مذاکره کند. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت هرچند بسته پیشنهادی از سوی تهران ناامیدکننده است، اما به هر حال زمینه برای مذاکرات مستقیم با تهران به دست میدهد. در جریان حمله شبه نظامیان به یک مرکز نگهبانی در افغانستان 7 پلیس افغان کشته شدند. این حمله شب گذشته در ولایت قندوز در شمال افغانستان روی داد. مسئولان محلی با تایید این خبر گفتند که 2 پلیس دیگر از این حمله جان به در برده‌اند. چین 3 نفر را که متهم بودند با سرنگ‌های آلوده به مردم حمله کردند به زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی چین شینهوا، این افراد متهم بودند که در منطقه تفریحی شینجیانگ سرنگ‌های آلوده به بدن مردم فرو کردند. متهمان که از اعضای اقلیت اویغور چین هستند به 7 تا 15 سال زندان محکوم شدند. این حملات اوایل ماه میلادی جاری ده‌ها هزار معترض را به خیابان‌ها کشاند. معترضان می‌گفتند دولت توانایی تضمین امنیت آنها را ندارد. سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای از بیخبری در مورد عبدالله مؤمنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت و احمد زیدآبادی دبیر کل این سازمان به شدت ابراز نگرانی کرده و آن را گروگانگیری تمام عیار برای به گفته این بیانیه سرپوش گذاشتن بر کودتای 22 خرداد دانسته است. عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت و احمد زیدآبادی دبیر کل این سازمان به همراه ده‌ها تن از چهره‌های برجسته اصلاح طلب و مطبوعاتی نزدیک به 3 ماه است که در پیوند با رویدادهای پس از انتخابات ایران در زندان به سر می‌برند. اما در جنگ فرهنگی هنری این هفته برنامه هفتگی که مهرداد سپهری اون رو تهیه و اجرا می‌کنه در جریان آخرین وقایع مهم قلمرو هنر و فرهنگ قرار خواهد گرفت و برنامه این هفته ویژه فستیوال فیلم ونیز تهیه شده و شامل گفتگویی با شیرین نشاط هنرمند صاحب نام ایرانی هست که با اولین فیلم سینمایی خود زنان بدون مردان به بخش مسابقه فستیوال ونیز راه پیدا کرده. همه اینها و بیشتر در جنگ فرهنگی هنری این هفته با مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در دقایق پیش رو صفحات 70 شماره مجله فرهنگی هنری رادیو فردا رو ورق خواهیم زد و مکث و تأملی خواهیم داشت بر وقایع حوزه هنر و فرهنگ. ابتدا چند خبر رو مرور می‌کنیم. خبرهایی از هنرهای تجسمی و سینما. ضمناً برنامه این هفته در واقع به فستیوال فیلم ونیز اختصاص داره. فستیوالی که چند فیلم ایرانی و چند کارگردان ایرانی خودشون و فیلمهاشون در حال حاضر اونجا حضور دارند. در بخش گفتگوهای ویژمون ابتدا با محمد حقیقت، یک منتقد سینما که به این جشنواره سفر کرده و تا این لحظه فیلمهای بخش مسابقه و خیلی از فیلمهای بخشهای دیگه و از جمله فیلمهای ایرانی حاضر در جشنواره رو دیده گفتگو خواهیم کرد. سپس گفتگوی دیگری میشنوید با شیرین نشاط، کارگردان ایرانی ساکن نیویورک که با اولین فیلم بلندش هم در بخش مسابقه این فستیوال مهم حضور داره و هم فیلمش توجه زیادی رو در مطبوعات جلب کرده. یکی از مهمترین خبرهای فرهنگی و هنری هفته قبل در حوزه هنرهای تجسمی اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که بیش از 200 نفر از هنرمندان رشته‌های مختلف هنر طی بیانیه‌ای هر گونه همکاری با دولت محمود احمدی نژاد و نهادهای زیربط مثل وزارت ارشاد و معاونت هنری این وزارتخانه، مرکز هنرهای تجسمی و موزه هنرهای معاصر را تحریم کردند. این تحریم در شرایطی اعلام شده که به گفته صاحب نظران هنری در ایران، وزارت ارشاد دولت آقای احمدی نژاد بیش از همیشه به برپایی اجتماعات هنری و فرهنگی در ایران نیازمنده، چرا که پیش از این و در 3 ماه گذشته به صورتی پیاپی از سوی اهالی موسیقی، کارتونیستا، گرافیستا و کارگردانان تئاتر و سینما، چه به شکل انفرادی و چه به شکل جمعی، با انواع تحریم‌ها روبرو بوده. از جمله تحریم جشنواره سینما حقیقت از سوی مستندسازان کشور، لغو داوطلبانه همه کنسرت‌های سال از سوی بسیاری از موزیسین‌های سنتی و پاپ، استعفای فرهاد فخرالدینی از رهبری ارکستر ملی در اعتراض به وقایع اخیر، تحریم پرجنجال صدا و سیما و نیز ادامه درگیری‌ها و شکایت‌های محمد رضا شجریان از این سازمان، باز هم در پی وقایع اخیر ایران، تحریم 2 سالانه کاریکاتور بین المللی تهران از سوی صدها کارتونیست، زمزمه های تحریم جشنواره فیلم فجر در محافل سینمایی تهران و بالاخره تحریم دولت از سوی هنرمندان رشته های تجسمی که آخرین تحریم از این نوع بوده. هنرمندان رشته های تجسمی در اطلاعیه تحریم خود نوشتند: در پی رویدادهای اخیر و در ادامه واکنش همکارانمان در حوزه‌های دیگر هنری مثل گرافیک، کاریکاتور، تئاتر و سینما، ما نیز با انتشار این بیانیه اعلام می‌داریم که از این پس با نهادها و مؤسسات دولتی همکاری نخواهیم کرد و از شرکت در بینال‌ها، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، مسابقه‌ها و سمینارهایی که از سوی دولت برگزار می‌شود پرهیز خواهیم کرد. در میان امضا کننده های این بیانیه چهره‌های سرشناس و مهم هنرهای تجسمی ایران دیده میشه که از اون جملند محمد احسایی، منوچهر معتبر، پرویز کلانتری، سعید شهلاپور، محمد ابراهیم جعفری، فرشید ملکی، فیروزه گل محمدی، پریوش گنجی، بهروز مسلمیان، بهرام دبیری، بهزاد شیشگران، فرح اصولی، روزیتا شرفجهان، جمشید حقیقت شناس و منیژه صحی. این بیانیه رو 217 تن امضا کردند. جشنواره مونترال کانادا از جشنواره‌های مهم بین المللی که ریاست هیئت داوران امسالش بر عهده جعفر پناهی، فیلمساز صاحب نام ایرانی بود، به پایان رسید. هیئت داوران این فستیوال از همون روزهای اول با انداختن شالهای سبز به گردن در حمایت از ایرانیان معترض به انتخابات اخیر ریاست جمهوری و ایستادن جلوی دوربین‌ها خبرساز شدند. اما در روزهای بعد هم 2 فیلم ایرانی مورد توجه داوران قرار گرفت. ابتدا فیلم آتشکار ساخته محسن امیریوسفی، فیلمی که در جشنواره سال گذشته فیلم فجر با اون که قرار بود در بخش مسابقه حضور پیدا کنه اما از این جشنواره حذف شد.
تو میگی چرا حضرت آدم گونه شیطان خوب؟
برای این که عاشق زنش بود آقا جون.
نه، حضرت آدم گونه شیطان خوب چون بابا را سرش نبود، ولی من هنو بالا سرش هم نمیذارم گونه زن را بخوری.
آقا جون اگر میخوای خودتو اخته کنی برو بکن.
این فیلم در مونترال تونست جایزه نوآوری در سینما رو دریافت کنه و مورد تحسین و تمجید برخی منتقدان و داوران این فستیوال قرار بگیره. امیریوسفی پیش از این فیلم خواب تلخ رو هم ساخته که اون هم جوایزی رو از جشنوارهای دنیا دریافت کرده بود. فیلم دیگه وقتی لیموها زرد شدند به کارگردانی محمد رضا وطن‌دوست بود که جایزه زنیت نقره‌ای بخش مسابقه فیلم‌های اول رو به دست آورد. اما از مونترال به ونیز بریم، جایی که 66مین جشنواره سینمایی این شهر با زرق و برق تمام در حال برگزاریه. در این فستیوال مهم جهانی 5 فیلم از کارگردانان ایرانی در بخش‌های مختلف فستیوال نمایش داده شده که بیشترین آمار حضور فیلمسازان ایرانی در همه دورهای این جشنواره بوده. زنان بدون مردان از شیرین نشاط در بخش مسابقه، تهرون ساخته نادر تکمیل همایون و چاله ساخته علی کریم در بخش هفته منتقدان، حنا مخملباف در بخش خارج از مسابقه و بابک پیامی هم در بخش حقوق بشر دو فیلم دارند. تا دقایقی دیگه در بخش گفتگوهای این برنامه به بعضی از این فیلم‌ها خواهیم پرداخت، اما پیش از اون همکارم احمد رافت به ما خواهد گفت که مطبوعات و منتقدان سینمای ایتالیا در 10 روز گذشته درباره فیلم‌های فیلمسازان ایرانی چه نظری داشتند.
کوریره دلا سرا، پرتیراژترین روزنامه ایتالیا، در نقدی بر فیلم تهرون نادر تکمیل همایون می نویسد: این فیلم متاسفانه در بخش اصلی قرار داده نشده است، در غیر این صورت می توانست شیر طلایی را دریافت کند. در ادامه این نقد آمده است: جشنواره ونیز برای اکران فیلم های پرزرق و برق مجبور شد جواهراتی چون تهرون را پنهان سازد. دیگر منتقدین ایتالیایی نیز نسبت به این فیلم با نظر مثبت می‌نگرند و برخی حتی آن را با یکی از شاهکارهای سینمای نورئالیستی ایتالیا، دزد دوچرخه ویتوریا دسیکا، مقایسه می‌کنند. کوریره دلا سرا درباره فیلم زنان بدون مردان شیرین نشاط می‌نویسد: در ایران همیشه زنان بالاترین بها را می‌پردازند. لاستامپا درباره همین فیلم می‌نویسد: موج سبز روی فرش قرمز و برای لا رپوبلیکا، دیگر روزنامه پرتیراژ ایتالیایی، در ایران امروز چون ایران دیروز، زنان برای آزادی تنها راه گریز از مردان را در مقابل دارند.
همینطور که میدونید در میان صدها فستیوال سینمایی که در طول ماهای سال در سراسر دنیا برگزار میشه، چند فستیوال انگشت شمار از بقیه اهمیت بیشتری پیدا کردند. فستیوال‌های کن، برلین و ونیز از این جمله‌اند. اما فستیوال ونیز که در حال حاضر روز آخر 66مین دورش رو طی میکنه، در 10 روز گذشته در محور توجه اهالی سینما و مطبوعات دنیا قرار داشته. در همین باره محمد حقیقت مهمان بخش گفتگوهای ویژه این هفته جنگ فرهنگی هنری خواهد بود تا مستقیماً ما رو در جریان حال و هوای این فستیوال قرار بده. محمد حقیقت از نویسندگان و منتقدان قدیمی سینماست که سینما دوستان ایران با مقالات و گزارشاش در مجلات سینمای تهران آشنا هستند. او ساکن پاریس و در نشریات سینمای فرانسوی از جمله کایدو سینما، نشریه معتبر سینمایی، هم مطالبی به چاپ رسونده. خب آقای حقیقت، شما در دوره‌های مختلف این فستیوال اغلب حضور داشتین، از فستیوال امسال بگید لطفاً.
امسال نسبت به این دو سه سال قبل جمعیت بیشتری اومده بود و هیجان بیشتری بین منتقدها و خریداران فیلم و غیره دیده می شد و امسال نسبتاً کیفیت فیلم ها بالاتره.
شما فیلم های بخش مسابقه رو تا این لحظه به گمانم دیدید؟
دقیقا.
کدوماش با استقبال بیشتری از طرف منتقدین و کارشناسا توی فستیوال تا به حال رو در رو شده؟ در این مورد خواهش می‌کنم در مورد فیلم های بخش مسابقه شرحی بدید برای شنوندگان ما.
اکثریت فیلم هایی که من دیدم توی بخش مسابقه به مسائل عمده و جریان‌های اجتماعی روز می‌گذره، مثل مثلا فیلم کاپیتالیست، یک داستان عاشقانه مال مایکل مور که استقبال بسیار خوبی هم شد، یا فیلم‌های دیگه. یکی از فیلم‌هایی که منتقدین خیلی بهش توجه کردن به نام لغد هست، یک فیلم فرانسه که در جنوب فرانسه یه شهر مقدس هست که مردم علیل و اینها دنبال معجزه میرن که شفا پیدا بکنن. این فیلم هم خیلی با طنز به این مسئله پرداخته شده بود و نیشی میزنه به مذهب و اینها. این خیلی با استقبال منتقدین زیادی روبرو شد. فیلم خانم شیرین نشاط رو توی کاخ اصلی فستیوال دیدیم که اکثر کسانی که توی این فیلم شرکت کرده بودن حضور داشتن، هنرپیشه ها، تکنسین ها و خود خانم شیرین نشاط با شالهای سبز اومدن روی فرش قرمز و بعد در پایان فیلم هم بسیار استقبال شد و مدت ها دست می زدن برای کارگردان این فیلم.
شیرین نشاط
من شنیدم از یکی از منتقدین که با آنگلی که صحبت کرده بود که رئیس هیئت داورانه خیلی خوشش اومده بوده از فیلم. یک فیلم از مال اسرائیل که فیلم خیلی توجه برانگیزی بود که جنگ 1980 رو از درون یک تانک فقط دیده میشه و ویزوره یه دوربینی که داخل تانک کار شده و بیرون رو میبینن و تمام جنگ از درون این تانک دیده میشه که از نظر ساختار خیلی خیلی قویه و توجه زیادی رو جلب کرده و چون فیلم اوله احتمال اینم هست که حتی جایزه شیر آینده که به فیلم‌های اول فقط تعلق داره بگیره. در این بخش می‌دونیم که یک کارگردان خوب ایرانی که در آمریکا متولد شده و در اونجا هم فیلم می‌سازه، آقای رامین بهرانی، این جزء هیئت داورانه این بخش و در گفتگویی که آخر شب دیشب باش داشتیم به نظر اون و بقیه هیئت داوران میاد که این فیلم از شانس بسیار بسیار بالایی برخوردار برای به دست آوردن این جایزه شیر آینده که به فیلم‌های اول تعلق می‌گیره و یک جایزه نقدی هم بهش میدن.
ما امسال نام‌های ایرانی زیادی رو در بخش‌های مختلف این جشنواره از بخش مسابقه تا خیلی از بخش‌های جنبی داریم و شیرین نشاط، رامین بهرانی، حنا مخمل باف، بابک پیامی، بابک کریمی. فیلم زنان بدون مردان رو شما چقدر دارای بخت و اقبال می‌بینید برای جایزه شیر طلایی؟
شیر طلایی رو نمیدونم، ولی در صحبت‌های گوناگونی که با آدم‌های مختلف سینمایی به ویژه پخش کننده ها و از یک طرف از طرف دیگه منتقدین صحبت کردم، بسیاری فیلم رو از کیفیت بالای هنری میدونن و شانس زیادی برای بردن یک جایزه، حالا چه جایزه ای نمیدونم، ولی براش این بخت رو میبینن که میتونه این شانس رو داشته باشه با تعجبه که فیلم اول بلند خانم شیرین نشاط هست که از یک کیفیت هنری والایی برخورداره.
بیشترین امتیاز این فیلم رو شما خودتون توی چه بخشی میبینید؟ کارگردانی، بازیگری، فیلمبرداری یا فیلمنامه؟
بیشتر در بخش میزانسن و تصویر خیلی قویه، به ویژه اینکه خانم شیرین نشاط عکاس فوق‌العاده است و قبلا هم انستالاسیونای چیز داشته، ویدیو آرت و اینها.
خب درباره سایر آثاری که در بخش‌های دیگه هست شما فیلم قابل توجهی به چشمتون خورد؟
بله. عرض کنم که در بخش هفته منتقدین حضور دو فیلمساز ایرانی هستش که هر دو فیلم در تهران ساخته شده. اسم یکی از فیلم‌ها از تهران مال آقای نادر تکوین همایون که اولین فیلم بلند سینمایی داستانی و یک فیلم دیگه هم هست به نام چاله مال علی کریم که اینم اولین فیلم بلند ایشون هست که هر دو در بخش هفته منتقدین به نمایش در اومد. در بخش‌های دیگه فیلم هست به نام روزهای سبز مال خانم حنا مخمل باف، یک فیلم کوتاهی بود که 27-28 دقیقه بود مال رامین بهرانی که توی افتتاحیه بخش فیلم‌های کوتاه چیز بود ولی خارج مسابقه، به نام کیسه پلاستیکی که بسیار کار زیبایی است و ماجرا و داستان یک کیسه پلاستیک رو که در هوا پرواز میکنه و از این طرف به اون طرف میره به شکل داستانی بازگو کرده ولی هیچ هنرپیشه‌ای نداره و یک کمی یادآور بادکنک قرمز هست مال کار آلبر لاموریس فیلمساز فرانسوی. از اینها گذشته در دوام فیلم آقای بابک پیامی در یه بخشی به نام حقوق بشر نمایش داده میشه که اون رو هم چندین سال پیش اینجا بود و یک جایزه هم برده بود قبلا.
جدای از همه این مسائل یه مقدار حاشیه هم جشنواره فستیوال امسال ونیز داشته، من شنیدم که مردم رو میشه دید که با دستبندهای سبز حضور دارن، شما در این مورد چه مشاهداتی داشتین؟
هیئت ایرانی که روی این فیلم کار کرده بود از جمله خود کارگردان و اینها بله با شالای سبز اومدند و روی فرش قرمز و داخل سالن شدند و یه تعدادی از مردم که سمپاتی نشون میدن برای جنبش مردم ایران بعد از این انتخابات و اتفاقاتی که افتاده و همه می‌دونیم، اونها هم به نشانه همبستگی با این جنبش ایران اونها هم دستبندهای سبز داشتن. این رو ما میتونیم به راحتی ببینیم در ونیز.
یک خبری هم منتشر شده که محسن نامجو توی بخش جنبی جشنواره برنامه اجرا خواهد کرد.
بله دقیقاً روز 11 سپتامبر که به مناسبت روز حقوق بشر برنامه ریزی شده، ایشون هم قراره روز 11 سپتامبر اینجا یک برنامه‌ای باشه و ایشون هست و به اضافه یه گروه ایتالیایی ایرانی با هم دیگه کنسرت رو همراهی میکنن، از جمله خانم گلشیفته فراهانی.
Mohsen Namjoo connects the soul of Iran with the world. Live in Venice, September 11, 2009, at 11 p.m.
شنونده گفتگوی من با محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی بودید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
شیرین نشاط هنرمندیه که از دهه 90 میلادی به دلیل عکس‌ها و ویدیو آرت‌هاش در دنیای هنر چهره شناخته شده‌ای بوده. آثارش هم در بسیاری از بینال‌ها و نمایشگاه‌های سراسر دنیا به نمایش در اومده و همیشه تحسین شده. جوایز مختلفی هم دریافت کرده. او در سه دهه گذشته ساکن شهر نیویورک بوده و امسال با نخستین تجربهش در ساخت فیلم بلند سینمایی به جشنواره ونیز اومده. فیلم او زنان بدون مردان در بخش مسابقه حضور داره و گفته میشه که شانس دریافت یکی از جوایز این بخش رو هم داره. موفقیت بزرگیه برای هنرمندی که تا به حال بیشتر در حوزه‌های دیگر هنری فعال بوده و سینما کار اصلی او نیست. او چند روزی رو در ونیز حاضر بود، با لباس سبز رنگ به روی فرش قرمز رفت، همه جا در گفتگوها و مصاحبه‌هاش از ایران و اعتراض‌های مردم ایران به انتخابات اخیر گفت و اعلام همبستگی کرد و فیلمش رو هم اگرچه داستان کودتا علیه دکتر مصدق رو روایت می‌کنه، مرتبط با وقایع اخیر ایران هم می‌دونه و لذا به فعالان جنبش سبز و مردم ایران این فیلم رو تقدیم کرده. اما پیش از اینکه روز پنجشنبه ساعت 4 بامداد ونیز رو به قصد شرکت در فستیوال تورنتو برای نمایش همین فیلم ترک کنه، با همکارم احمد رفعت که در ونیز به سر میبره برای جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا گفتگوی انجام داده که در ادامه از شما دعوت میکنم بشنوید.
خانم نشاط، شما و کسانی که در فیلم با شما همکاری داشتند در هنگام عبور از فرش قرمز 66مین جشنواره فنیز همه یا یک شال سبز یا خود شما لباس سبزی به تن داشتین. فیلمتون هم تقدیم کردین به تظاهراتی که در هفته‌های اخیر در ایران صورت گرفته. چرا؟
والا فکر می‌کنم که داستان ما و واقعا سوژه اصلی این داستان مسئله کوشش ایرانی‌ها هم زنان و کشور ایران در زمان 1332 برای پیدا کردن آزادی و دموکراسی بود و این خیلی جالب بود که در این تابستون هم ملت ایران، زنان ایران دنبال آزادی و دموکراسی بودن و اینکه همه ما که در این پروژه کار کردیم یه حالتی این چند وقت، یعنی دو سه ماهه، واقعا گرفتار این مسئله بودیم و هممون فعالیت خیلی زیادی می‌کردیم و فکر کردیم که تقدیم این کار به هموطنان ما و کسانی که واقعا دارن جون خودشون رو در خطر میذارن در این کار، اینی که حس بکنن که ماها در این فستیوال با کاری که داریم میکنیم پشتیبانی بایشون میکنیم خیلی مهمه و اینکه هممون تصمیم گرفتیم که به یک نحوی رنگ سبز رو بکنیم مسئله اصلی در گروهی که داریم میریم در فرش قرمز.
نقش آنچه در ایران فعالیت‌های مردم ایران واسه دموکراسی و به ویژه زنان برای دموکراسی چقدر در شما برای فکر تهیه این چنین فیلمی تاثیر گذاشته؟
ببینید، وقتی که ما این فیلم رو ساختیم که الان میدونیم که 6 ساله ما تو این پروسه هستیم، واقعا نمیدونستیم که حدس بزنیم که چه اتفاقاتی در ایران خواهد افتاد. در این چیزی که میدونستیم که کودتای 1332 یک مسئله فوق‌العاده مهمیه هم برای خارجی‌ها هم برای ایرانی‌ها. جوانان ما الان که اکثریت بعد از انقلاب اسلامی به دنیا اومدن، اونا هم زیاد واقعا وارد نیستن که چه جنبشی بود در اون زمان، چه اتفاقاتی افتاد. و من فکر میکنم که این فیلم و برگشت به تاریخ ایران در اون زمان یک مقداری کمک میکنه به همه ما هم در خارج در ایران که به این دوره نگاه کنیم و جالبی این که در اون موقع ایرانی ها در تلاش و دنبال آزادی و دموکراسی بودن و این تابستون هم ما ایرانی ها به علاوه زنان ایرانی دنبال دموکراسی و آزادی بودیم. و این که من اصولا فکر میکنم که این دوره به خصوص برای ماها ایرانی ها یک دوره بوده که زیاد بهش توجه نشده و این لزوم داره که ما برگردیم به تاریخ و دوره زمان مصدق و این کودتا رو با دقت نگاه کنیم و ببینیم که چقدر واقعا شباهت داره به این جنبشی که امروز اتفاق میاد.
شما تمام کارهاتون چه به عنوان عکاس، چه به عنوان هنرمندی که ویدیو اینستالیشن درست میکنه و الان هم به عنوان کارگردان، به نوعی زن محور بوده. در این فیلم هم ما دو زن میبینیم که یکی یک خانه را اداره میکنه که به نوعی محل اسارت زنانه و یکی دیگه صاحب یک باغی است که به نوعی محل آزادی زنانه.
ببینیم ما اونطوری که فیلم رو ساختیم هر کاراکتری، هر زنی یه مسئله به خصوصی داشت و دنبال یک راه حلی میگشت و پایان داستانم به یه جای به خصوصی میرسه. و اینکه این مسئله شما فکر کنم که به فرخ لقا دارین اشاره میکنین، یه زنیه که یه آدم فوق‌العاده متمولی هست ولی خیلی ناراضی از زندگی زناشویی و اینکه به یه سنی رسیده که هنوز احتیاج داره که میدونی یه مقداری رشد بکنه در زندگی و علاقه بهش پیدا بکنم و هنرمند باشه از این بساط. بنابراین خریدن این باغ و همونطور که خانم پارسیپور فکر میکنم در فکرش این انگیزه رو داشته، یه حالتی مثل سالن‌های فرانسوی که مثلا یه جایی رو باز بکنه که اینتלקچوالا و هنرمندای ایرانی دور هم جمع بشن و اینا. و بنابراین برای اون مسئله شهرت، برای اینکه همه تحسینش بکنن، نه اینکه فقط مالکیت باشه. اون برای من خیلی جالب بود که مثلا نشون بدیم که زنای ایرانی در اون زمان چه پدیده‌ای بودن و به چه نحوی زندگی می‌کردن. کاراکترهای دیگه مثل فائزه اونجا میان، نه اینکه خودشون انتخاب بکنن ولی به اونجا کشش پیدا میکنن، یا زری. ولی تنها کسی که واقعا احساس مالکیت به این باغ میکنه فخری هستش. دیگران واقعا یه نوع مسافرن که یه طوری به اونجا کشیده شدن و واقعا تنها کسی که رمز این باغو نمیدونه و حس نمیکنه فخریه. برای اینکه اون موقعی که تصمیم میگیره که در باغو باز بکنه متوجه نیست که این خصوصیت باغه که یه مقداری مخفی بمونه و رمزش که وقتی که حالت این باز بشه دیگه از بین میره.
فیلم شما تا حدی سورئالیستیه. ما در سینما ایران با سورئالیسم زیاد آشنا نیستیم. سینمای ما به ویژه سینمای معاصر عمدتاً نئورئالیستیه.
من تعجب میکنم که ماها ایرانی ها که اینقدر علاقه زیادی به شعر داریم به طرف ماجیک ریالیسم، سورئالیسم نرفتیم. داستان خانم پارسیپور واقعا یکی از دلایلی که من علاقه زیادی به کار ایشون دارم به خاطر ماجیک ریالیسمه، به خاطر اینکه یک پا در مسئله تاریخی و اجتماعی و سیاسی داره، یه پا هم در داستانهای افسانه‌ای و واقعا فلسفی داره. و من فکر کنم این خودش یه نوع رابطه شاعرانه برقرار می‌کنه. مثلا من انگیزه من در این فیلم بود که آیا من میتونم یه فیلمی بسازم که تلاش این چهار زن برای آزادی و تلاش یک مملکت برای آزادی یک حالتی با هم برخوردی پیدا کنه و تماشاچی این رو حس بکنه. خب این خودش یه شعره که آدم بتونه همچین کار رو انجام بده. کار فوق‌العاده سختیه که داستان ماجیک ریالیسم آدم از کتاب برداره و سینمایی بکنه و ما به این نتیجه رسیدیم که واقعا مشکل ترین کتاب این بود که ما میتونستیم انتخاب بکنیم. ولی در یک طرف هم میشه گفت که داستان خیلی ایرانیه، نظر استفاده از متافور و مسئله دید شاعرانه یک داستان فوق‌العاده ایرانیه. یه مقداری هم چون من هنرمند تصویری هستم اجازه به من میداد که تا اونجایی که میتونم با تصویر جلو برم به جای اینکه با زبان. من به عنوان یک هنرمند فکر میکنم برام خیلی مشکل بود اگر با یه کتابی شروع میکردم، یه داستانی شروع میکردم که پافشاری بیشتری رو کلمه داشت.
شنونده یه گفتگوی همکارم احمد رأفت بودید با شیرین نشاط، هنرمند و کارگردان ایرانی ساکن نیویورک. در 70مین شماره جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با من مرتاد سپهری همراه بودید. صفحه آخر این شماره رو هم می‌بندیم تا هفته بعد.
و بعد از جنگ فرهنگی هنری هفته به این خبر توجه کنید که آمریکا میگوید امیدوار است با همکاری دیگر متحدان بین‌المللی به زودی با تهران بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی و دیگر مسائل مورد نظر مذاکره کند. وقت برای خوندن خبرهای بیشتر نیست. بخش بعدی خبرها رو در ساعت 2 بعد از ظهر یعنی تا نیم ساعت دیگه با همکارم مهداد سپهری خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شنبه من بده بر روزش سرسری، گریه های بی خودی، خنده بی خبری. صبح یک شنبه میام مثل یک قهوه سر، شکل بی شکل کشیش بر سر صلیب در. غیبت عشق که ما رو می کشه، سیل بی رحمه بهار رو می کشه. غیبت عشق که ما رو می کشه، سیل بی رحمه بهار رو می کشه. دفتر دوشنبه های بی کسی میگه تار موی یارم کم شده، روی روسریش باید خط بکشم. وقتی رخت خونمون پرچم شده، از سر سه‌شنبه های موج و کرد، هر پناهنده یه قایق میخره. ساحل از شکسته های ما پره، تو بخواهی صدف های بی سره. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهار رو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهار رو میکشه. عصر چهارشنبه هنوز میگه یک بیرق بدوز، میشناس نام بسوز آدم روز به روز. روز پنجشنبه میاد جوری که نیومده، سرخ سرخ و داغ داغ مثل یک آتش کده. جمعه از لحجه دریا خیس خیس میگه قصه دو ماهی بنویس. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهار رو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهار رو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهار رو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهار رو میکشه.
من.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
من از نو شدم، پر شدم از عشق تو، مملو شدم. شوق شیدایی مرا از من گرفت، من به خود برگشتم از تو، تو شدم. آه با تو من چرا نمی شدم، آه از تو من چه زیبا می شدم. عطر لبخند خدا می گیرم و شکل آواز پری ها می شدم.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بیماری فربهی مفرط که در جهان رو به افزایش گذارده، بیماری های خطرناک دیگری چون انواعی از سرطان، بیماری های قلب و عروق و دیابت را به دنبال دارد. با یک محاسبه کوچک می توان دریافت که سالم، چاق و یا دچار بیماری فربهی مفرط هستید. عدد وزن خود را بر عدد قدتان به متر به توان 2 تقسیم کنید. حاصل تقسیم اگر رقمی بین 18 و 5 تا 24 و 9 دهم باشد طبیعی، 25 تا 29 و 9 دهم نشان از چاقی و بالاتر از 30 خبر از ابتلا به بیماری فربهی مفرط می‌دهد. تغذیه صحیح و فعالیت بدنی و همچنین عمل جراحی کوچک کردن معده از راه‌های بسیار مؤثر در بازیافت سلامتی بیماران مبتلا به فربهی مفرط است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تکیده گل ارکیده با چشمای خسته لبهای بسته غم توی چشماش آروم نشسته شکوفه شادیش از هم گسسته آشنای درده خورشیدش سرده تو قلب سردش قمیونه کرده مهتاب عمرش در پشت پرده هر ماه سالش پاییز سرده دستای ظریفش تو دست مادر پیکر نحیفش چون گل پرپر از مهنت و درد آروم نداره سایه سیاهی رو بخت شومش ارکیده تنهاست زیر هجومش توفان درد پایون نداره با رنگ شبنم شکوفه ای که غمگین و سرده گل ارکیده است نمیره کم کم بیا نذاریم گل ارکیده گلی که چهرش پاک و سپیده که توی پاییز شاخه ای دیده بهار ندیده بمیره کم کم دستای ظریفش تو دست مادر پیکر نحیفش چون گل پرپر از مهنت و در آروم نداره سایه سیاهی رو بخت شومش ارکیده تنهاست زیر هجوم توفان درد پایون نداره
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم با ما در تماس باشید music@radiofarda.com
I'm
اگه تمومش نکنم باید آروم بگیره دل دیوونه من. میتونستم بر نمیگرده، میتونستم یادم نمیره، میدونستم تموم نمیشه باید آروم بگیره دل دیوونه‌ام. من سر راهش توی خیابون زیر تاب دورش هستم، میدونستم بر نمیگرده، میدونستم تموم نمیشه اگه تمومش نکنم باید آروم بگیره دل دیوونه من.
تازه‌های جهان دانش.
دانشگاه ایلینویز آمریکا پروژه‌ای با بودجه 3 میلیون دلار آغاز کرده که هدف آن استفاده از اینترنت برای ترغیب جوانان بین 18 تا 24 ساله به ترک سیگار است. رابین مرملشتاین از استادان روانشناسی دانشگاه ایلینویز میگوید در کمال شگفتی در این طیف سنی در مقایسه با دیگر گروه‌های سنی تعداد بیشتری به سیگار معتادند. مرملشتاین می‌افزاید در حقیقت سیگار کشیدن در سنین 18 تا 24 سال تشدید می‌شود و حتی تعداد جوانانی که به ترک سیگار فکر کرده و یا واقعاً سیگار کشیدن را متوقف می‌کنند در این سنین بسیار پایین است. دانشگاه ایلینویز برنامه‌های گوناگونی برای ترغیب افراد به ترک سیگار در دست تهیه دارد که شامل تبادل ایده‌ها، درج آگهی و همچنین انتشار پیام‌های مختلف در سایت‌های اینترنتی می‌شود. به گفته مرملشتاین، استاد دانشگاه ایلینویز، برای یافتن سیگاری‌های جوان شما باید به جایی مراجعه کنید که آنها هستند و اینترنت همانجاست.
تو قلب ما با که دستمون تو آسمون واسه چیدن ستاره ها
Yeah.